بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به ساحت پرنور و پرمهر آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایانی که اینجا حضور دارید و دوستانی که به صورت مجازی مخاطب ما هستند، درود می‌فرستیم و امیدوار هستیم که ایام و اوقات رو در سایه حمایت الهی سپری کرده باشیم انشاءالله. در سال هفتم هستیم. غزوه خیبر رو با تمام فراز و نشیب‌هاش خدمت شما دوستان خوب مطرح کردیم. چند موضوع متفرقه در حول و حوش این غزوه خیبر و در سال هفتم اتفاق افتاده که اینها رو خدمت شما عنوان می‌کنم. یکی از این موارد خواب موندن پیامبر بزرگوار هست که نمازشون فوت شد. این مطلب رو در بهارالانوار جلد 21 صفحه 42 مرحوم مجلسی نقل کرده، به این صورت که پیامبر بزرگوار هنگامی که از خیبر بیرون رفت و رفت برای اون منطقه رجیع که استراحت بکنه، نگهبانی شب رو به بلال سپرد و بعد به خواب رفت. بلال هم بعد از مدتی بیدار موند، چند رکعتی نماز خون و نزدیک صبح که میخواست بشه بلال هم خوابش برد و بیدار نشد برای نماز. اصحابی هم که با پیامبر بودند، همه اونها از خستگی که در گشودن قلعه های در خیبر داشتند به خواب رفتند. تا هنگامی که خورشید طلوع کرد و اشعه خورشید به بدن اونها خورد، حرارت خورشید به جسمشون خورد، اونها بیدار شدن. پیامبرم به یک باره از خواب بلند شد و به بلال گفت: بلال چرا بیدارمون نکردی؟ بلالم گفت: پدرم فدایت یا رسول الله، من هم مثل شما خواب موندم. فرمودند که خب حرکت کنه. مقداری که کاروانشون حرکت کردند، حضرت ایستاد، وضو گرفت، به بلال فرمود که اذان بگو. آنگاه نماز صبحشون رو قضا کردند. بعد فرمود که هر که نمازی را فراموش کند، هر وقت به یادش آمد بخواند. اینو ابن عسیر در تاریخ کامل جلد 2 صفحه 151 به بعد هم به اون اشاره کرده و گفته که این قضیه وجود داشته. ابن اسحاق هم در سیره خودش جلد 3 صفحه 355 اونم مطرح کرده. حدیثی از امام باقر علیه السلام در کافی هست جلد 3 صفحه 294. در اونجا از سماعه نقل کرده که از امام سوال شد که ابن رسول الله، اگر کسی نماز صبحش رو خواب بمونه تا آفتاب بزنه تکلیف چیست؟ امام فرمودن که هر وقت یادش آمد بخواند، چون رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم در به اصطلاح غزوه خیبر یا پس از غزوه در یک شرایطی خوابش برد و نماز صبح از وی فوت شد. هنگامی که آفتاب طلوع کرد. بعد از بیدار شدن مقداری از اون مکان دور شدن، بعد قضای نماز رو به جا آوردن. یا مثلا در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله خوابید، نماز صبحش قضا شد. خداوند او را در خواب داشت تا آفتاب طلوع کرد. چرا؟ چون این رحمتی بود برای مردم. آیا نمی‌بینی اگر کسی تا طلوع خورشید در خواب ماند، مردم او را سرزنش کرده گویند آیا به نماز اهمیت نمی دهی؟ خواب حضرت رسول سنت و طریقه‌ای شد که اگه کسی خواب موند جواب بده که خب این اتفاق هم برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم پیش آمده. بنابراین این خواب موندن پیامبر، فعل این کار رحمتی شد برای بقیه مسلمین و مؤمنین که خداوند از این طریق به امت رسول الله رحم کرده. نکته مهم این هست که این مطلب غیر از مسئله صحب و نبیست که در به اصطلاح آراء مختلف مورد نقض قرار گرفته. به نظر میاد که غیر از این مورد که نماز پیامبر قضا شد، در هیچ مورد دیگه‌ای نمونه‌ای نداریم ما که نماز پیامبر قضا شده باشه. نه در روایات اهل سنت این مسائل آمده غیر از این یک مورد، و نه در روایات شیعه. بنابراین امام صادق این مطلب رو به عنوان رحمت برای مؤمنین علم داد میکنه. خب این یک مطلب بود که در غزوه خیبر یا پس از اون اتفاق افتاد. نکته دیگری که بعد از خیبر هنگامی که قلعه ها رو فتح کردن اتفاق افتاد، تشریح چند حکم بود. این مطلب رو هم مرحوم صدوق در کتاب خصال خودش باب نهم از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میکنه که پیامبر هنگامی که خیبر رو فتح کرد کمان خودش رو طلب کرد، کمان رو بهش دادن، پیامبر کمان رو به گونه‌ای گذاشت که به اون بتونه تکیه بده. آنگاه خدای ارحم الراحمین رو حمد و ثنا گفت و از نه خصلت مردم رو نهی کرد، که این نه خصلت بدین صورت بود که عموماً این احکام درباره فعل ناشایست زنا انجام می گرفت که اجرتی که درباره این اگر کسی بگیره، یا به دست کردن انگشتر طلا برای مردان، یا قیمتی برای سگ بخوان تعیین کنن برای فروختن اون، قیمت تعیین کردن برای پالانها و زینتهای ارغوانی که در نظر گرفته بودن، پوشیدن لباسی که معروف بود به لباس قصی که در شام بافته می شد، و بعد خوردن گوشت در رندگان، و یا اینکه پولی که از فروختن طلا به طلا یا نقره به نقره که زیادتر از اونها دریافت میکنن، اینها رو و چند مورد دیگر رو پیامبر اعلام کردن که حرام هست و نباید انجام بشه. شاید بعضی از این احکام الان برای انسان امروزی یه مقداری تعجب آور باشه. مثلا فرض بگیریم پول گرفتن در مقابل کشیدن حیوان نر به حیوان ماده برای جفتگیری. خب قدیم ها این کار انجام می دادن. پیامبر او رو مکروه اعلام کرد. و یا انگشتر طلا برای مردان رو حرام اعلام کرد، برای زنان جایز. قهرن نظر حضرت به حرام کردن انگشتر به مردان بوده. یا اینکه مثلا سگی که ولگرده، فروختن اون سگ به دیگری پولش پول حرامی هست، اما خب سگ شکاری یا سگ گله که تربیت شده اونها مانعی نداره. به هر حال حدود 9 مورد از این حکمها رو در بعد از خیبر پیامبر تکلیف اونو مطرح کردن که دوستان اگر بخوان درباره این موارد بیشتر بدانند، خب قاعدتا به کتاب‌های فقهی باید مراجعه کنند و چگونگی اونها رو به دست بیارن. مطلب دیگری که در سال 7 هجری اتفاق افتاد، ساختن منبر برای حضرت رسول اکرم بود. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که پیامبر خدا وقتی که خطبه میخوند بر تنه درخت خرمایی تکیه میکرد. زنی از انصار گفتش که یا رسول الله، من غلامی دارم که نجاره، بگم به اون غلام که برای شما یه منبری درست کنه که روی اون بشینید صحبت بکنید. پیامبرم گفتن که باشه. چند روز بعد اون غلام برای پیامبر یک منبری ساخت که 3 پله داشت، که 2 پله بود و پله سومم بالا برای محل نشستن پیامبر. روز جمعه بود که پیامبر بر اون نشست و خطبه جمعهشون رو خوند. وقتی که پیامبر از تکیه دادن به درخت انتقال داد خودش رو به روی منبر، تنه درخت خرما از جدایی و مفارقت حضرت رسول مثل یه بچه گریه کرد. صدای ناله می اومد ازش به طوری که گویی همه اون صدا رو شنیدن. حضرت هم پایین آمدند، یه دستی بر اون درخت کشیدند تا اون درخت آرام شد. در از لحاظ تاریخی در عصر بنی امیه موقعی که مسجد رو تغییر دادند میگن که اون درخت رو دیگه از اونجا بردن و معلوم نیست سرنوشتش چی شد. اما مولانا در مثنوی خودش در این باره یک برداشت بسیار جالبی داره. مولانا از این مطلب در صدد اثبات این حقیقت برمیاد که پس جمادات و نباتات هم دارای نطق، درک و حیاتند، منتها گوشی باید باشه که این ناله رو درک کنه. در مثنوی دفتر اول تقریبا در ابیات 2100 خورده ای اونجا مولانا این مطلب رو اینگونه میگه که استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون. ستون حنانه از فراغ پیامبر بزرگوار به مانند صاحبان عقل، صاحبان خرد ناله میزنه. پیامبر بهش میگه چی میخوای؟ میگه که من دل و جانم از فراغ تو خونین گشته. مسندت من بودم، از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت میخواهی تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند؟ یا در آن عالم تو را سروی کند، تاتر و تازه بمانی در ابد؟ پیامبر میگه که حالا که این ناله و شیون تو به خاطر منه، آیا میل داری که به پاداش این ادراک قشنگ تو رو به مانند نخلی سرسبز در بیارم که مردم شرق و غرب بتونن از تو میوه بچینن، یا اینکه میخوای در عالم معنا و حقیقت خداوند متعال تو رو به صورت سروی درست کنه که تا ابد تر و تازه باشی؟ میخوای؟ اون درخت میگه که گفت آن خواهم که دایم شد بقاش. بشنو ای غافل، کم از چوبی مباش. ستون حنانه در جواب سوال پیامبر میگه که من چیزی رو میخوام که بقای اون جاودانی باشه، و مولانا نتیجه میگیره، میگه ای انسان غافل، این گفتار رو بشنو، به خودت بیا، از چوب کمتر مباش. آن ستون را دفن کرد اندر زمین، تا چو مردم حشر گردد یوم دین. پیامبر اون ستون رو در زمین دفن کرد تا هنگام رستاخیز مانند بقیه مردم محشور بشه، تا بدانی هر که را یزدان بخواند، از همه کار جهان بیکار ماند. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا، بیرون شد ز کار. آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد؟ اون کسی که اسرار الهی رو نمیفهمه، نمیدونه، ادراکی نداره، چه میدونه که ناله ستون حنانه که به صورت جماد هست، به صورت چوب هست، بخواد اونو تصدیق بکنه. در صورتی که در سوره اسراء آیه 44 آمده که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی هیچ چیزی نیست مگر اینکه ستایش خداوند رو بگه، ولی شما ستایش اونها رو درک نمی کنید. البته در قرآن آیات بسیار زیاد دیگری هست، و کل فی فلکن یسبحون، یا یسبح الرعد بحمده، آیات دیگری هست که نشان میده که همه پدیده های عالم در حال ذکر گفتن هستش. اما قاعدتا ما به وسیله این گوش معمولی خودمون قادر به شنیدن تسبیح و حمد اشیاء و پدیده های عالم نیستیم. یسبح لله ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است تسبیح و حمد خداوند رو میکنه. به هر حال این داستان منبر ساختن پیامبر و فاصله گرفتن از ستون حنانه، که معنی حنانم یعنی ستونی که آه و ناله او درآمد از اینکه نسبت به پیامبر جدایی بینشون افتاد، و این ناله او از فراق و هجر بود که از خودش ارائه داد. حکایت دیگری که در سال هفتم هجری اتفاق افتاد، داستان معروف رد و شمس هست. حکایت از این قرار هست که پیامبر بزرگوار در منزل خودش بود و علی علیه السلام هم کنار ایشون حضور داشت. در همون لحظه جبرئیل نازل میشه و بر پیامبر وحی میاره. پیامبر بزرگوار هم هنگامی که وحی بر اون نازل میشه، حالت معمولی و تعادل به اصطلاح عادی خودش رو از دست میده، سرشون رو روی پای امام علی علیه السلام میذارن و دیگه بر نمیدارن، به حالت خاصی قرار گرفته بودن تا هنگامی که آفتاب غروب کرد. علی علیه السلام که نماز عصرش رو به جا نیاورده بود، خب بی اندازه پریشان شد، چون نمیتونست سر پیامبر رو از روی زانوی خودش برداره و نماز رو به صورت معمول خودش به جا بیاره. بنابراین چاره ای نداشت که همونطوری که نشسته با اشاره رکوع و سجود نمازش رو به جا بیاره. پیامبر بزرگوار بعد از اینکه اون حالت انزال وحی از وجودش رخت بربست، تقریبا به هوش آمد، بلند شد و به امام علی علیه السلام فرمودند که علی نماز عصرت رو نخوندی؟ امام علی گفت نه، قضا شد. پیامبر گفتش که چرا؟ فرمود که چاره‌ای جز این نداشتم، زیرا حالت وحیی که برای شما به وجود اومده بود منو از انجام این وظیفه باز داشت. پیامبر خدا فرمود حالا از خدا درخواست کن که خورشید رو به جای اولش برگردونه تا نمازت رو به وقت خودش بتونی به جای بیاری، به دلیل اینکه خداوند دعای تو علی را مستجاب میکنه. چرا؟ برای اینکه از خدا و رسولش اطاعت مطلق کردی. امام علی علیه السلام حسب الامر پیامبر از خداوند چنین درخواستی کرد و بلافاصله دعای علی مستجاب شد و خورشید به محلی برگشت که امام علی بتونن نماز عصرشون رو بخونن و حضرت هم نماز عصرش رو به جا آورد و سپس خورشید غروب کرد. اسماء میگه که سوگند به خدا هنگامی که خورشید خواست غروب کنه، صدایی رو مثل اره که بر روی چوب میکشن، یه چنین صدایی به گوش ما رسید. این مطلب رو علاوه بر چند روایت میتونیم در کتاب الارشاد صفحه 334 تا 336 و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره سیره حضرت رسول بزرگوار مطلب نوشتن، در اونجاها هم آمده میتونیم مراجعه بکنیم. این هم از دعای امام علی علیه السلام برای برگشت خورشید و ادای نماز قضاشون. خب ما بحثمونو در اینجا به پایان میبریم و چند مطلب دیگر هست، از جمله اسلام آوردن ابو هریره و حج عمره‌ای که قرار بوده در سال 7 هجری مسلمانان انجام بدن، و این مطالب رو انشالله برای جلسه آینده میگذاریم. از خدای بزرگ سپاسگزار هستیم که این توفیق و این امکان رو به ما عطا کرد تا بتوانیم مروری بر زندگی ایشان و حوادث سال 7 بیاندازیم تا از مرحله به مرحله پیشرفت اسلام در سالهای متمادی آگاهی پیدا کنیم و با این آگاهی بتوانیم نظریات درست و برداشت‌های درستی از وقایع تاریخی داشته باشیم انشالله. از صبوریتون متشکر هستم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.